رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تعهد تداوم کمک های ناتو برای افغانستان، غیر قانونی خواندن پارلمان لیبیا توسط محکمه عالی آن کشور و تداوم درگیری ها بین احتجاج کنندگان و پلیس در هنگ کنگ.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی و اقتصادی در بخش گزارشات تقدیم می شود. ماموریت جدید ناتو و ادامه همکاری های ناتو و افغانستان، گزارش مفصل را در مورد تقدیم می کنیم. رئیس جمهور با ما می گوید ایالات متحده و کشورهای 5+1 چارچوب یک توافقنامه هسته‌ای را به ایران سپرده است. حکومت میانمار با بررسی های مجدد در مورد وضعیت حقوق بشر روبرو شده است. و بعد از تقدیم گزارشات و خبرها، برنامه خبری اتر یا گفته شنود تقدیم می شود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با سید ظفر هاشمی تقدیم می کنم.
شب بخیر. سرمنشی جدید ناتو می گوید عملیات نظامی این پیمان در پایان سال جاری میلادی در افغانستان خاتمه می یابد، اما تعهد آن برای کمک به افغانستان پایدار مانده است. ینس استولتنبرگ در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل آمده بود، افزود که پایان ماموریت نظامی به معنای آغاز فصل جدید روابط افغانستان با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی می باشد. در آخرین نشست این پیمان در ماه سپتامبر تصمیم گرفته شد که ناتو سالانه 5.1 میلیارد دلار را برای تمویل قوای نظامی افغانستان فراهم کند. در ضمن ناتو گفته است که مشوره‌دهی، آموزش و مساعدت به قوای امنیتی افغانستان را نیز ادامه می‌دهد. منشی جدید ناتو امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرد و هر دویشان را به نشست وزرای ناتو در اواخر ماه دسامبر دعوت نمود.
یک فرمانده ارشد قوای خارجی در افغانستان می گوید که تلفات نیروهای افغان در جنگ علیه تندروان غیر قابل تحمل می باشد. جنرال جوزف اندرسن، دومین افسر بلند رتبه امریکایی در افغانستان، به روز چهارشنبه از طریق ویدیو کانفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا گفت که تعهدات تلفات امسال نیروهای ملی افغان تا کنون به 4634 نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته بلند می باشد. به گفته او سال گذشته تعداد تلفات نیروهای ملی افغان 4350 نفر بود. جنرال اندرسن افزود که نیروهای افغان باید میزان تلفاتشان را تقلیل بخشند و باید خدمات صحی برای سربازان زخمی نیز بهبود یابد. یک دلیل عمده تلفات بیشتر نیروهای افغان، افزایش در حملات طالبان علیه آنان نیز خوانده شده است.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
دنباله مشروع اخبار جهان. محکمه بین المللی جرائم روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل را به خاطر حمله بر یک کاروان کشتی های امدادرسان ترکیه به طرف غزه محاکمه نخواهد کرد. در این حمله که 9 نفر کشته شده بود و محکمه بین المللی می گوید با وجود آن که دلایل ابتدایی محاکمه وجود دارد، اسناد کافی نیست تا این محکمه علیه اسرائیل از آن استفاده کند. فعالین سوار بر این کاروان می خواستند از انسداد وضع شده ی اسرائیل بر باریکه غزه سرکشی کنند که هدف حمله قوای اسرائیلی قرار گرفتند و در نتیجه 8 ترکی و یک امریکایی ترکی تبار کشته شد.
محکمه عالی لیبیا امروز پنجشنبه فیصله کرد که پارلمان آن کشور که در سطح بین المللی رسمیت دارد غیر قانونی است. این اعلام محکمه عالی تنش‌ها و کشیدگی‌های سیاسی را در آن کشور منقسم شده شمال آفریقا چند برابر ساخت. قانونگذاران اسلامی مشروعیت مجلس نمایندگان را زیر سوال بردند، زیرا این مجلس به جای ترابلس که مرکز لیبیا است و یا هم بنغازی به حیث بزرگترین شهر از شهر شرقی تبرک کار می‌کنند. مجلس نمایندگان در اوایل سال جاری پس از آن به شهر تبرک نقل مکان کرد که ائتلاف تندروان اسلامی مرکز را تصرف کرد. محکمه عالی تا هنوز در ترابلس فعالیت دارد. این تصمیم نتیجه انتخابات پارلمانی ماه جون را فسخ می کند که منجر به تشکیل حکومت موقت کنونی گردیده است.
یک گروه دیدبان نزای جاری در سوریه میگوید که تمرکز حملات شبانگام هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده از گروه دولت اسلامی به دو گروه دیگر تندروان اسلامی تغییر خورده است. دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفت که حملات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جبهه نصره را در ایالت ادلب هدف قرار داد. از زمان آغاز حملات قوای ائتلاف در ماه سپتامبر این دومین بار بود که این گروه مرتبط به القاعده هدف حملات قرار گرفته است. این نهاد روز پنجشنبه همچنان خبر داد که گروه اهرام شام نیز در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار گرفته است. پیش از این تمرکز بیشتر حملات هوایی ائتلاف بر گروه دولت اسلامی معطوف بود.
پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میاندروی کنگرس امریکا حزب محافظه‌کار را فرصت می دهد تا آجندا را تطبیق کند که در سنا زیر اداره دموکرات ها قید شده بود. این موضوعات شامل اعمال یک پایپلاین بحث برانگیز از کانادا به امریکا، معکوس ساختن مقررات شدید امور محیط زیست و تضعیف بخش از قانون مراقبت های صحی می باشد. دموکرات ها در انتخابات روز سه شنبه کنترل مجلس سنا را از دست دادند و جمهوری خواهان قادر شدند نه تنها اکثریت مجلس سنا را به دست گیرند، بلکه اکثریت خود را در مجلس نمایندگان نیز تقویت بخشند. مچ مکانل سناتور جمهوری خواه که قرار است رئیس مجلس سنا گردد می گوید که عمده ترین بخش آجندای کاری و ایجاد وظایف در ایالات متحده خواهد بود.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
چند خبر دیگر از جهان. رئیس جدید مش خارجی اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه برگزاری انتخابات در مناطق تحت اداره جدایی طلبان طرفدار روسیه را در اوکراین محکوم کرده آن را غیر مشروع و غیر قانونی خواند. فدریکا موگرینی گفت که به خاطر نگه داشت تمامیت ارضی اوکراین، اتحادیه اروپایی ممکن تأثیرات بیشتر را بر روسیه وضع کند. خانه موگرینی در نخستین سفر خود به حیث رئیس مش خارجی این اتحادیه به پولند گفت که گزینه وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه تا هنوز زیر غور است و هر گونه تصمیم بازتاب دهنده نظریات 28 عضو این اتحادیه خواهد بود. و افزود که برگزاری آنچه انتخابات در آن مناطق خوانده شده اقدام نادرست و منفی بود، زیرا وضعیت کنونی دونتسک و لوهانسک نامطلوب باقی مانده است.
زده خوردهای سطحی روز پنجشنبه بین پلیس و احتجاج کنندگان دوباره آغاز شد. احتجاج کنندگان از یک ماه به این طرف خواهان ایجاد اصلاحات دموکراتیک در نظام انتخاباتی آن منطقه خودمختار چین شده است. ویدیوهای نشر شده روز پنجشنبه در یوتیوب پلیس را نشان می‌داد که با دنده و اسپری در دستشان با احتجاج کنندگان درگیر شده بودند. احتجاج کنندگان از بیجینگ می‌خواهند تا در انتخابات سال 2017 زمینه رقابت آزاد را برای نامزدان فراهم کند. اما بیجینگ میگوید که فهرست نهایی توسط یک کمیسیون طرفدار حکومت چین تصویب خواهد شد. بیجینگ گفته که تصمیم خود را تغییر نمیدهد و احتجاج ها نیز غیر قانونی میباشد.
یک گزارش جدید میرساند که یک هیئت همراه شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هزاران کیلوگرم آج فیل را در جریان سال 2013 از تانزانیا خریداری کرده به چین برده است. این ادام روز پنجشنبه در گزارش نهاد مسما به اداره تحقیقات امور محیط زیست میگوید که قاچاق دندان فیل برای نفوس فیل در آن کشور ضرر رسانده است. در گزارش همچنان آمده است که هیئت چینایی آجهای فیل را در بکس های دیپلماتیک خود جاسازی کرده در تیاره رئیس جمهور به کشورشان انتقال دادند. بیجینگ تا هنوز در مورد نشر این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته است که برای جلوگیری از قاچاق آج فیل تمام اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. چین بزرگترین بازار غیر قانونی آج یا دندان فیل می باشد. دندان فیل به حیث نماد نیکنامی پنداشته می شود و در داروهای یونانی در آن کشور نیز به کار می رود.
قرار است ایالات متحده آمریکا 216 میلیون دلار را برای پیشرفت زنان افغان در امور اقتصادی و جامعه مدنی در یک برنامه 5 ساله به افغانستان کمک کند. وزارت امور زنان می گوید که تفاهم نامه این برنامه زیر نام پرموت یا ترویج ترویج روز شنبه بین دو طرف امضا خواهد شد. معین وزارت امور زنان این برنامه را که از طریق USAID یا اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی تمویل خواهد شد، بزرگترین دستاورد در طول 13 سال گذشته دانست و افزود که برنامه پرمود 73,000 زن را در 4 بخش در تمام افغانستان زیر پوشش قرار خواهد داد. وزارت امور زنان در این برنامه شماری از خبرنگاران و ژورنالیستان زن را تحسین کرد. در این میان لینا روزبی حیدری، شایسته سعادت لامه، بهارت صابر، نوشابه آشنا، برشنا آمرخیل و فوزیه حسان خبرنگاران و ژورنالیستان صدای آمریکا نیز از سوی این وزارت تحسین شدند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. شما شنونده خبرهای ورزشی و اقتصادی این بخش هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، سفارت آلمان در افغانستان به همکاری‌های خود به فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه می‌دهد. در نشستی که امروز در سفارت آلمان در کابل برگزار گردیده بود، سفیر آن کشور پیراهن تیم ملی آلمان را که شماری از بازیکنان آن تیم آن را امضا کرده بودند، به رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان اهدا کرد. همچنان سفیر آلمان یک مقدار وسایل ورزشی را به فدراسیون فوتبال نیز سپرد. سفیر آلمان گفته است که آنان مصمم هستند با فدراسیون فوتبال در بخش‌های مختلف، به خصوص لیگ سازی، آموزش مربیان و ورزشکاران افغان، لایسنس برای مربیان و برگزاری مسابقات کمک کنند. در خبر دیگر، دو تن از بازیکنان کرکت افغانستان، محمد نبی و سمیع الله شنواری، از تیم‌های درجه دوم و سوم دنیا و دو بازیکن اسکاتلندی، کالوم مکلیوت و پرستون مومسن، از تیم‌های برتر برای گرفتن جایزه بهترین بازیکن کرکت سال نامزد شدند. این جایزه به اساس بازی خوب و درخشش در مسابقات از 26 ماه دسامبر سال 2013 تا 17 سپتامبر سال 2014 برای بهترین بازیکن اهدا می گردد. به اساس خبر دیگر، درست 100 روز دیگر به برگزاری جام جهانی کرکت که در استرالیا و نیوزیلند راه اندازی می شود باقی مانده است. و هم خبر اقتصادی. در حالی که انتظار می رود امور پولی و بانک مرکزی ایالات متحده به آرامی روند تحولات اقتصادی را در آن کشور به سوی نتایج مثبت‌تر سوق دهد، در اروپا مقامات مسئول اتحادیه در نگرانی از تداوم وتی بودن رشد اقتصاد و افزایش شمار بیکاران تدابیر جدید را به کار گرفتند. ژان کلود یونکر، صدراعظم پیشین لوکزامبورگ، از روز اول ماه نوامبر به عوض خوزه مانوئل باروسو ریاست کمیسیون اروپا را برای مدت 5 سال بر عهده گرفت. از مهمترین آزمون‌های فرارای رئیس جدید کمیسیون اروپا همچنان ناکافی بودن رشد اقتصادی در کشورهای عضو و تداوم رکود در بازار کار در 28 کشور عضو می باشد. ژان کلود یونکر گفته است در نظر دارد تلاش خود را برای ایجاد و استقرار یک بازار مشترک دیجیتالی به کار ببرد. به گفته رئیس جدید کمیسیون اروپا، ایجاد اتحادیه انرژی نیز اولویت دوم وی محسوب می شود.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. یانس استولتنبرگ، سرمنشی عمومی ناتو، به منظور سفر دو روزه امروز وارد کابل شد. وی پس از دیدار با مقامات افغان امروز در یک نشست مشترک خبری با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شرکت کرد. آقای غنی و سرمنشی عمومی ناتو در این نشست در مورد ماموریت جدید ناتو و ادامه همکاری های ناتو و افغانستان به خبرنگاران معلومات دادند. همزمان با سفر آقای استولتنبرگ، امروز جنرال راحیل شریف لوی درستیز قوای پاکستان نیز به افغانستان سفر کرده است. تفصیل گزارش را در این مورد فضیه احسان تقدیم می کند.
سرمنشی عمومی ناتو در دیدار با مقامات افغان از ادامه همکاری های ناتو با افغانستان اطمینان داده است. ینس استولتنبرگ که به منظور یک سفر دروزه وارد کابل شده است، امروز با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیدار کرد. سرمنشی ناتو پس از دیدار با مقامات افغان در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان شرکت کرد و در مورد همکاری مالی و تکنیکی ناتو با افغانستان در سال 2015 معلومات داد.
Next year we will open a new chapter.
سال آینده ما صفحه جدیدی را باز خواهیم کرد. آینده افغانستان در دست افغان‌ها خواهد بود، اما حمایت ما ادامه خواهد داشت. ما ماموریت جدیدی برای آموزش، همکاری و مشوره‌دهی با نیروهای افغان آغاز خواهیم کرد. ما همچنان به کمک‌های مالی خود ادامه خواهیم داد. من اینجا هستم تا از ادامه حضور ناتو در اینجا اطمینان دهم.
او میگوید در ملاقاتی که با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز داشت، در مورد انکشاف روابط دراز مدت نیز صحبت کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست خبری گفت ماموریت گذشته ناتو در افغانستان در 31 ماه دسامبر سال جاری خاتمه می‌یابد و از اول ماه جنوری سال 2015 ماموریت جدید ناتو با افغانستان آغاز می‌شود. رئیس جمهور گفت بعد از 31 ماه دسامبر سال 2014 تنها و تنها نیروهای امنیتی افغان مسئولیت استعمال سلاح در افغانستان را دارند. رئیس جمهور به ادامه افزود
31 دسامبر 2014 ختم همکاری ما با ناتو نیست، آغاز یک مرحله جدید است و از جناب سکرتر جنرال متشکر میکنم که پروگرام عزم راسخ با قوت تمام انشالله تعالی از جنوری، اول جنوری 2015 عملی خواهد شد. فرق در ایست که در این پروگرام اینها ممت خواهد بودن که در تقویه، تعلیم و امکانات امرای ما کمک خواهد. و
رئیس جمهور غنی همچنان در پاسخ سؤالی که آیا قیودات وضع شده در جنگ با مخالفین را که توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین وضع شده لغو خواهد کرد یا نه، پاسخ روشن ارائه نکرد، اما گفت وضعیت امنیتی ایجاب میکند که اقدامات تازه را برای جلوگیری از تلفات ملکی و نظامی روی دست گیرند و گفت ریزنی ها در این مورد آغاز شده و اما تا کنون کدام تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
وضع امنیتی اقدامات می‌خواهد. من به قوت‌های امنیتی خود هدایت دادم که بهترین طریقه را که در آن مردم ملکی ما همیشه محفوظ باشند و هم عسکر و پلیس ما به شهادت نرسند، آن طریقه را به من ارائه کنند تا فیصله کنیم. این یک هدایت است و آنان مصروف این کار هستند و پس از غور و دقت لازم در این مورد فیصله می‌کنیم.
دوی بختی او پدی اساس بند پسل دیر غور او دقت نه با فیصله کو.
همزمان با سفر سرمنشی عمومی ناتو امروز پنجشنبه جنرال رحیل شریف لوی درستیز قوای مسلح پاکستان نیز به کابل سفر کرد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است جنرال شریف در این سفر با بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع دیدار کرد و در مورد چگونگی مبارزه با هراس افغانی و همکاری میان پاکستان و افغانستان در این زمینه گفتگو کرده است. در این دیدار لوی درستیز پاکستان گفته کشورش آماده است که برای کنترل این سوی خط دوران نیز با نیروهای امنیتی افغان همکاری کند. در این دیدار مقامات دو کشور بر تایید پروسیجر عملیات‌های مشترک اردوی افغانستان و اردوی پاکستان برای مبارزه با هراس افغانی تاکید کردند و گفتند این پروسیجر می‌تواند سهولت‌های زیادی را در مبارزه با هراس افغانی ایجاد کند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
در ادامه گزارشات این ساعت، رئیس جمهور اوباما میگوید ایالات متحده و کشورهای 5+1 چارچوب یک توافقنامه هسته‌ای را به ایران سپرده است. آقای اوباما همچنان میگوید که هفته‌ها نیاز است تا واضح شود که آیا روی موافقت‌نامه آماده شده بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران معامله با آن کشور صورت می‌گیرد یا خیر. لیلا حبیب عظیمی گزارش را در مورد دنبال کرده است که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
هنوز یک بخش بزرگ از نخبگان سیاسی بر ضد آمریکا در ایران می باشند که به سادگی و راحتی آمریکا را در برابر هر نوع مشکل مقصر می دانند و ملامت می کنند و اینکه آیا آنها می توانند با آنچه که به وضوح برای ایران سپرده شده که برای منطقه و بالاخره برای جهان بهتر خواهد بود، لبیک میگن یا خیر؟ یک سوال عمده است و ما آن را در طول چند هفته آینده دریافت خواهیم کرد.
آقای اوباما در یک کنفرانس خبری در قصر سفید به روز چهارشنبه گفت این قرارداد با چارچوبی که در نظر گرفته شده به ایران اجازه می‌دهد تا نیازهای انرژی سال آمیز خود را تأمین و تحریم‌های فلج کننده علیه این کشور را از میان بردارد. اما او گفت که یک فرهنگ طولانی مدت بی‌اعتمادی میان ایران و ایالات متحده هنوز وجود دارد. از سوی دیگر ملاقات‌ها بین دیپلمات‌های ارشد دو کشور در حال تاکنون بی‌نتیجه پایان یافته که ضرب العجل 24 ماه نوامبر به خاطر مذاکرات گروه 5 جمع 1 با ایران هم در حال نزدیک شدن است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده می‌گوید او نشان از تمدید و ادامه این ضرب العجل را مشاهده نمی‌کند.
ما به فکر تمدید مذاکرات نیستیم. اگر ما کمی از این مسئله فاصله می داشتیم، در آن صورت بخش بیشتر مسائل منطقی دست یافتنی می بود. اما برخی از جزئیات وجود دارد که باید آن را مد نظر گرفت و آن خلا را پر کرد و این که آیا من می توانم آن را تحت همان شرایط ببینم امکان داره؟ لیکن به طور کاملی مسئله بستگی داره به این که تا چه حد مسائل بزرگ و یا هم واقعا بسیار ساده هستند و من فکر نمی کنم. با باور ما تحت آن شرایط چیزی است که ما نادرست می‌بینیم.
جان کری روز یکشنبه در عمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. ایران وعده داده است که برای جلوگیری و پایان بخشیدن به تحریم‌ها برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را محدود سازد. ایران این ادعا را که گویا برای ساخت یک بمب ذره‌ای اصرار دارد رد کرده می گوید برنامه هسته‌ای آن صرف برای مقاصد صلح آمیز غیر نظامی است.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
و برما یا میانمار، فقط چند روز قبل از برگزاری بزرگترین نشست منطقه‌ای در آن کشور، جایی که اردو هنوز هم دارای نفوذ قابل توجهی می باشد، با بررسی‌های مجدد در مورد وضعیت حقوق بشر روبرو شده است. استف هارمن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
یک نهاد مدافع حقوق بشر در جنوب شرق آسیا می گوید که آنان شواهد را در دست دارند که چگونه نیروهای دریایی، اردو، پلیس و سایر نیروهای امنیتی در میانمار شرایط را برای اقلیت‌های مسلمانان کشور فراهم می کنند که غیر قابل تحمل بوده و منجر به فرار آنان از منطقه می شود و در ضمن ادعا می شود که نظامیان از این وضعیت سود می برند. متی سمیت مدیر اجرایی نهاد مدافع حقوق بشر می گوید در برخی موارد نیروهای دریایی با شبکه‌های جنایتکار سازمان یافته فرامرزی در قاچاق انسان‌ها همکاری دارند. یک گزارش دیگر این سازمان که امروز نشر شد حاکی است که اردوی میانمار از سال 2011 به این سو در مناطق کیچن و ایالت‌های مناطق شمالی شان با فیرهای عمدی بر غیر نظامیان و ساختارهای غیر نظامی 100 هزار نفر را مجبور به فرار کرده و دست به جرایم جنگی زده است. کلینیک بین المللی حقوق بشر در پوهنتون هاروارد تا یک دوره 4 ساله روستایان و سربازان سابق که شاهد حمله بر جوامع قوم کارین بودند مصاحبه کرده است. یافته های نهاد مدافع حقوق بشر به حکومت میانمار در جریان این هفته پیش شد که نظر به گفته های یکی از تحقیق کنندگان این گزارش از سوی وزارت داخلی آن کشور نادرست و مغرضانه عنوان شد. میتی باکر آگاه مسائل عدالت بین المللی در پوهنتون هاوارد که در حال حاضر در میانمار می باشد می گوید که او از اینکه حداقل مقامات آن کشور حاضر به گفتگو در مورد این یافته ها هستند خوشبین است. او می گوید نگرانی ها از نقض حقوق بشر و اقدامات اردو در بخش های از حکومت دیده می شود. اما اساسا ما در مورد اینکه چگونه با آن مقابله شود در تضاد قرار داریم. نهاد مدافع حقوق بشر در میانمار می گوید که اگر موضوعات نقض حقوق بشر در آن کشور توسط رهبران در نشست کشورهای آسیان و نشستهای کشورهای شرق آسیا که میزبانی آن را میانمار می کند مطرح نشود، اشتباه بزرگی خواهد بود. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست اشتراک کند، اما قبل از آن با آن سان سوچی رهبر حزب مخالف در رانگون ملاقات خواهد کرد و همچنان با رهبران جوان ابتکار آسیای جنوب شرقی دیدار خواهد کرد.
تواناید همه تنی من باز و جان قایق همه یاد آن سر
فشرده چند خبر. سرمنشی جدید ناتو میگوید عملیات نظامی این پیمان در سال جاری میلادی در افغانستان خاتمه می‌یابد، اما تعهد آن برای کمک به افغانستان پایدار مانده است. ینس استولتنبرگ در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل آمده بود، افزود که پایان ماموریت نظامی به معنای آغاز فصل جدید روابط افغانستان با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی میباشد. یک فرمانده ارشد قوای خارجی در افغانستان میگوید که تلفات نیروهای افغان در جنگ علیه تندروان غیر قابل تحمل است. جنرال جوزف اندرسون، دومین افسر بلند رتبه آمریکایی در افغانستان، بر روز چهارشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت که تعداد تلفات امسال نیروهای ملی افغان تا کنون 4634 سرباز گزارش شده است. محکمه بین المللی جرایم روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل را به خاطر حمله بر یک کاروان کشتی های امدادرسان ترکیه به طرف غزه محاکمه نخواهد کرد. محکمه عالی لیبیا امروز پنجشنبه فیصله کرد که پارلمان آن کشور که در سطح بین المللی رسمیت دارد غیرقانونی می باشد. این اعلام محکمه عالی تنش ها و کشیدگی های سیاسی را در آن کشور منقسم شده در شمال آفریقا چند برابر ساخت. یک گروه دیدبان نزاع جاری در سوریه میگوید که تمرکز حملات شبانگام هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده از گروه دولت اسلامی با دو گروه دیگر در آن کشور تغییر خورده است. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دورهی کانگرس امریکا حزب محافظه‌کار را فرصت می دهد تا اجندایی را تطبیق کند که در سنای زیر اداره دموکرات ها قید شده بود. رئیس جدید مشی خارجی اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه برگزاری انتخابات در مناطق تحت اداره جدایی طلبان طرفدار روسیه را در اوکراین محکوم کرده آن را غیر مشروع و غیر قانونی عنوان کرد. فدریکا موگرینی گفت که به خاطر نگهداشت تمامیت ارضی اوکراین، اتحادیه اروپایی ممکن تعزیرات بیشتر را بر روسیه وضع کند. با اخبار تا این ساعت، اکنون نوبت نشر برنامه گفت و شنود خبری اتری.